بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. در سوره بقره هستیم، آیه 124 به بعد. یکی از موانع عمده در راه فهم قرآن اعتقادات پیشینی انسان است. یعنی اگر انسان با یک عقاید پیش ساخته و با یک پیش زمینه ذهنی به قرآن نگاه بکند، قطعاً نمیتواند منظور حقیقی و واقعی از آیات قرآن رو درک بکنه. یعنی اگر ما یه چیزهایی رو قبول کرده باشیم به هر عنوانی، به عنوان دین یا آن چیزی که در جامعه رایج است یا آنچه که مردم میگویند یا آنچه که پیشینیان گفتند یا حتی آنچه که علما گفتند، این چیزها در ذهن انسان نقش بسته باشه و با اون نقوش ذهنی بخواهد به قرآن نگاه بکند، قطعاً دچار مشکل می شود در فهم حقایق آیات الهی. پس باید به قرآن به صورت انتزاعی بنگرد، یعنی خالی و فارغ از ذهنیات خودش به قرآن نگاه بکنه. و به همین جهت هم هست که همه حکماء اسلامی در این زمینه تبعیت و تقلید بدون تدبر و تفکر را رد کردند با استناد به آیات قرآن، که قرآن تأکید دارد که لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، برای این است که در آیات الهی تدبر بکنند و صاحبان مخ و مغز در اون یا از اون پند بگیرند. بنابراین باز من تأکید می کنم، هدف ما از تشکیل این جلسات، این اتلاف وقت و نشستند و گفتند و برخواستند نیست. هدف تربیت مجموعه است که اینها قرآنی بیندیشند و قرآنی عمل کنند. و می بینید الان در عمل به قرآن اون چیزی که شاید بزرگترین مانع باشه همون پیش زمینه های فکری ماست، ملاحظات ذهنی ماست. یعنی اگر که قرآن میگوید امر به معروف بکنید، ما نگاه میکنیم به جامعه، نگاه میکنیم به پیرامون خودمون، نگاه میکنیم به ملاحظات خانوادگی خودمون، ملاحظات اقتصادی خودمون، ملاحظات سیاسی خودمون و این امر الهی رو میگذاریم کنار. نه، حالا نباید گفت، حالا فلانی بدش میاد، حالا اینجا خطرناکه. اینا مانع دیگه. اینا از کجاست؟ اینا پیش زمینه های فکری ماست. این چیزهاییست که در ذهن ما هست، با این ذهنیات با قرآن برخورد میکنیم و بعد خودمون میخواهیم قرآن رو توجیه بکنیم با عمل خودمون، نه اینکه عمل خودمون رو منطبق بکنیم با آیات الهی. ما توجیهگر قرآن میشویم در حالی که قرآن باید عمل ما را توجیه بکند و هدایت بکند. ذکر تاریخ انبیا در قرآن به همین جهت و مناسبته که به ما آموزش بدهد و ما را تربیت بکند و شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی انبیا را برای ما روشن بکنه که اونها هم درست در همین شرایطی که شما مخاطبین قرآن قرار دارید قرار داشتند و بلکه سخت‌تر و حتی تنها بودند و به تنهایی مسئله را پیش بردند. و شما اگر می‌خواهید عظمت کار انبیا را بدانید روی همین یک کمی فکر بکنید که چگونه است که اینها همه فلاسفه و بزرگان و اندیشمندان در دنیا پدید آمدند ولی هیچ کدام نتوانستند امت بسازند. امت سازی کار انبیا بوده است در همه ادیان. حتی اگر تفکر آنها به سمت خرافه گرایی و خرافه پرستی سیر کرده یا سوق داده شده توسط عواملی که در جوامع بشری حضور داشتند و قرآن آنها رو شیاطین مینامد، با این حال امت باقی مونده و در میان امت هنوز کسانی هستند و بودند و خواهند بود که از قرآن و اصل هدایت الهی صحبت بکنند و این کار را یک تنه کردند. یعنی چی؟ یعنی هر کسی بخواهد میتواند در این چارچوب، یعنی در چارچوب هدایت الهی و رسالت نبوی امت سازی بکنند، در همون چارچوب. یکی از اونها ابراهیم است و ابراهیم رو وقتی ذکرش رو شروع میکنه با ابتلا شروع میکنه، یعنی آزمون سخت. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی که خداوند ابراهیم را به آزمونی سخت گرفت، این او را وارد یک آزمایش بسیار مهم و مشکلی کرد. با چی؟ با کلمات. روی خود همین کلمات دقت بکنید. اصل هدایت روی کلمه است، روی سخن گفتن و نوشتن است. و به همین جهت است که ما اصرار داریم که اسلام شدیداً مدافع آزادی بیان و قلم است، برای اینکه کار انبیا با کلمات شروع میشه، باید بتواند با مردم سخن بگوید. و اگر کسی مانع سخن گفتن شد، هر سخن گفتنی او در ردیف شیاطینه. باید همه بتوانند سخن بگویند تا نبی هم در میان سخنوران و سخنگویان بتواند سخنش را بگوید و حق از باطل متمایز بشود. چون ما از پیش نمیدانیم که در میان همه انسانهایی که اراده کرده اند سخن بگویند چه کسی به مقام نبوت میرسد، ما نمیدانیم. بنابراین همه باید سخن بگویند. نمی توانیم از پیش داوری بکنیم و بگوییم اینها که سخن می گویند ضد حقیقت سخن می گویند، ضد خدا سخن می گویند، ضد دین سخن می گویند، ضد انسانیت سخن می گویند، ضد حق سخن می گویند. نمی توانیم بگوییم. حتما باید سخن گفته بشود و بعد در مورد آن داوری بشود و سخن را باید با سخن پاسخ داد. ببینید ابتلاء ابراهیم به کلمات است. ما کلمات رو به او دادیم و گفتیم بگو. دعوت با کلامه. فأتمهن. پس خداوند آن کلمات را به اتمام رسانید، به طور کامل و تمام موضوع هدایت را در اختیار ابراهیم قرار داد. خدا میگوید قال انی جاعلک للناس اماما. ای ابراهیم، من قرار دهنده تو هستم برای مردم پیشوا، یعنی تو را پیشوای مردم قرار میدهم. پس یکی از خصوصیت‌های پیشوا این هست که باید سخنور باشد و سخنگو باشد و سخن او سخن الهی باشد، کسی که می‌خواهد پیشوایی مردم را بکند در هدایت مردم به راه راست، یعنی نمی‌تواند از پیش خودش سخنی ابداع و اختراع بکند و بگوید این سخن خداست، این سخن نبیست. باید حتما سخن خدا باشد و بگوید این گفته خداست. ابراهیم بلا فاصله در اندیشه بعد از خودش میفته، خیلی مهمه، هر انسانی همینطوره و اصلا این علاقه ای که انسان به تولید نسل دارد برای این هست که میخواهد بقای خودش رو تثبیت بکنه، چون علاقه‌منده به بقای خودش هست، بقای خودش رو در بقای فرزندان خودش میبیند، به همین جهت علاقه‌منده به تشکیل خانواده هست. این خصیصه غریزی و ذاتی انسانه، در ابراهیم هم هست. ابراهیم بلا فاصله میپرسد که تکلیف ذریه من چیست؟ آنها هم بعد از من امامت خواهند داشت؟ خیلی نکته های جالبی در قرآنه. جواب صریح و قاطع و روشنه. لا ینال و عهد ظالمین، پیمان من به ستمگران نمیرسد، عهد من برای ستمگران و ظالمان نیست. بسیار به وضوح خداوند میگوید که میشود در ذریه انبیا هم انسانهای ظالم و ستمگر پیدا بشوند. تو اگر میخواهی که ذریه تو به پیمان و عهد من برسند، باید اونها رو تربیت بکنی، باید اونها از این ابتلا و آزمونی که تو در آن گرفتار آمده ای و مأمور شده ای که کلمات ما را به مردم ابلاغ بکنی، آنها هم در این راه قرار بگیرند و این مأموریت را بپذیرند و به درستی و صحت به پایان ببرند. پس اصلا خلافت و جانشینی در نسل کسانی که به ریاست و خلافت میرسند در صورت عدم توانایی و عدم شایستگی و عدم درستی از دیدگاه قرآن کاملا مردوده. فقط آن چیزی که برای امامت مطرح است و انسان را شایسته پیشوایی می کند همینه که انسان در این آزمون قرار بگیرد و قبول بشود، یعنی حاضر بشه فقط کلمات الهی را که تمام و کمال هم هست و خداوند آنها را تمام کرده و دیگر نیازی به بشر دیگری نیست که آنها را تکمیل کند، این را به صحت و درستی ابلاغ بکنه. خیلی جرأت میخواد، خیلی شهامت میخواد. حتی در جهان آزاد، جهان آزادی که امروز ما بهش میگیم جهان آزاد، یعنی شما بروید و در دنیای متمدن امروز بخواهید از دین صحبت بکنید، خیلی جرأت میخواد. همین جا، همین در میان مردم خودمون هم مورد استعزاد هم قرار میگیره. دین که تمام شد دیگه، دورش گذشت، عصرش تمام شد، اون سنته، حالا دوران مدرنیته است، اصلا دوران پست مدرنه. شهامت میخواد. پس ببینید انبیا چه کردند. این وظیفه ایست که خداوند به عهده آنها گذارده و اگر آنها بخواهند در ذریه خودشان این روش یعنی امامت ادامه پیدا بکند، اول چیزی که نباید در آنها باشد، اولین صفتی که باید از خودشون بزدایند و خودشون رو خالی از اون صفت پلید بکنند، ظلم و عدوان و تجاوز و ستمگری است. وقت ظلم دامنش خیلی وسیعه، توضیح دادم براتون. کمترینش که شاید بیشترین و بزرگترین ظلم باشه، ظلمی است که انسان در حق خودش بکنه. انسانی که بتواند امر به معروف بکنه و نهی از منکر و نکنه، ظلم خودش کرده و بعد به جامعه خودش و بعد به ذریه خودش، پس این نمیتواند امام باشه. انسانی که بتواند عالم بشود و جاهل باقی بماند، ظلم به خودش کرده، به خانواده خودش، به جامعهش، به بشریت. انسانی که بتواند از عمرش و وقتش به نحو احسن استفاده بکنه و حتی یک ثانیه از عمرش رو تلف بکنه بیهوده، این ظالمه، این نمیتونه امام باشه. انسانی که در سخن گفتن موجب اتلاف وقت مردم بشه، سخن بیهوده بگوید، سخن بی سر و ته بگوید، یا سخنی بگوید که حاکی از تکبر، خودخواهی، استبداد، غرور، تسلط، سلطه‌گری، غلبه بر مردم باشه، اینها همه نشانه ظلمه، نمیتونه امام باشه. ببینید اصلا قرآن آمده چه نوع انسانی رو تربیت بکنه و چقدر ما پرتیم. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفین والعاکفین والركع السجود. گفتم آیاتی که با اذ شروع می شود خطاب پیامبر اسلام است، یعنی بیاد بیاور، متذکر باش آن وقتی و آن زمانی را که این اتفاق افتاده. این هم مثل آیه بالا همینطوره، و اذ، و بیاد بیاور، متذکر باش ای پیامبر زمانی را که ما این خانه را محل رجوع مردم و خانه امن قرار دادیم. این هم یکی از مسائل بسیار مهمی است که یک نقطه در عالم به عنوان خانه امن قرار داده شده و این نقطه است که مردم به عنوان اهل ایمان و پیروان این پیامبر باید در اونجا شاهد منافع خودشون باشن. لیشهدوا منافع لهم، در حج باید اهل ایمان شاهد و ناظر منافع خود باشند. این مفهوم و معنای خانه امن است و هر کسی که در این خانه وارد شد، فادخلوها بسلام آمنین، با سلام و در امنیت کامل وارد این خانه شد، باید با این صفت و خصوصیت از این خانه خارج بشود، یعنی وجودش پراکننده امنیت باشد. یعنی کسی که رفت حج و آمد، بالاترین منفعتی را که اونجا شاهد و ناظر است امنیت است، و امنیت عامه. ببینید مثابتن للناس و امنا، مرجع مردم و امنیت برای مردم. و شما وقتی که ببینید حتی متفکرین امروزی به این اعتقاد رسیدن که جز در سایه آزادی مردم امکان رسیدن به امنیت وجود نداره، یعنی با زور سرنیزه و با استبداد و با دیکتاتوری و اعمال حاکمیت از بالا و حاکمیت فردی امکان ایجاد امنیت نیست. شما میخواید امنیت رو ببینید؟ من نشون شما میدم. اون خانه با اون جمعیت، با اون جمعیت، ولا فسوق ولا جدال، نه فسقی در اونجا اتفاق میفته نه جدالی هست. در امنیت کامل و شبان روز در حال حرکت و چرخش، نشان از چیست؟ انسان، انسان موجود متحرک و دائم تحرک و دائم در تلاش و دائم در گردش و تمام نظام عالم در گردش. همینطوری که شما این چرخش رو میبینید به کل عالم بنگرید. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اینطوری فکر بکنید، همه اون وقت همه چیز هم در امنیته. یعنی این انسان تا آزاد نباشد و احساس رهایی از هر قدرتی نکنه نمیتونه اونجا این اعمال رو انجام بده. با نهایت آزادی هر ساعتی بخواد وارد میشه، هر ساعتی بخواد خارج میشه، هر چه بخواهد میگوید و به هر طرف که رو کند قبله است. جالبه ها. فاینما تولوا فثم وجه الله. این انسان با این خصوصیت از مکه خارج میشه. آیا همین بهره را ما از حج میگیریم؟ اون وقت میبینید همه انسان ها در مقام امامتند، در مقام پیشوایی هستند. خودش رو ساخته، از این ابتلا درست آمده بیرون، کلمات الهی رو فهمیده و آماده است که ابلاغ بکنه. حالا رسیدن به این امنیت به خودی خود امکان پذیر است؟ نه. انبیا وقتی به جامعه نگاه بکنن، جامعه را استبداد زده میبینن، جامعه را زیر سلطه فرد قهار متجاوز متعدی میبینن. از این جهت خداوند به آنها وظیفه قیام را داده است. شما یک تنه قیام کنید، به پا خیزید و بدانید که انسان برای رسیدن به این آزادی، برای تأمین امنیت خودش راهی ندارد جز تبعیت محض از کلام الهی و جز این که عمل خودش رو خالص بکنه برای خدا. هیچ شائبه‌ای در عمل او نباشد که من این عمل را برای حصول و وصول و رسیدن به این نقطه در دنیا می کنم. اگر نقطه پایانی را آخرت و حضور در بارگاه باری تعالی و روبرو شدن و لقاء خدا قرار داد، این چیزها دیگه زیر پا قرار میگیره، دیگه ترس از بین میره. ترس از چی؟ نهایتش ترس از دست دادن دنیاست. اونجایی که او داره نگاه میکنه، شما حتی در سفرهای دنیایی اگر تصمیم بگیرید که مثلا برید به یه نقطه خیلی دور، حالا فرض بگیرید مثلا یه شهری در آمریکا، چه همه جایگاه و شهرهای ممکنه حتی زیباتر در مسیر راه شما باشه، ولی چون شما کارتون رو و فعالیتون رو و ترقی و تعالی دنیویتون رو در اون شهر برنامه ریزی کردید و در اونجا میبینید، همه اینها رو زیر پا میگذارید و ندیده میانگارید و عبور میکنید، میدید که برسید به اون نقطه. به همین جهته که خداوند جنت را برای ما تصویر مادی کرده است. ببینید باغهایی که از میان آن جویبارها جاری است. جنات تجری من تحتها الانهار، که ما مجسم بکنیم و اونجا میخواییم برسیم. ولی اگر انسان واقعیت و حقیقت اون باغ را درک کرد، یعنی به جای علم الیقین و عین الیقین به حق الیقین جنت رسید، اصلا به این فکر نیست که من این دستورات الهی را انجام میدهم که خدا مرا ببرد در جایی که جویبارها جاری است و درختها سایه افکنده، اصلا دیگه در این فکر نیست. چون حقیقت جنت به خاطر اون جویبار و اون درخت سایه افکن نیست، به جهت میوه هایی است که میدهد و میوه ها هم به خودی خود مطرح نیستند، به جهت خواصی است که در میوه ها هست و اون خواص هم به خودی خود مطرح نیستند تا زمانی که مورد استفاده قرار بگیرند و به انسان برسد و تجزیه و تحلیل بشود و وجود این انسان رو به حرکت در بیاره و فکر و ذهن و اندیشه او را کارآمد و کارساز بکند و او را در واقع مفید به حال دنیا بسازد. این فایده اون جنته و الا بشه درد میخوره. حالا این حقیقت را منطبق بکنید با جنت الهی که اون چه اثری باید داشته باشد از ورود ما در اون جنت. آیا میتوان هدایت الهی را پیش پرده یا در واقع اون در باغ سبز تلقی کرد که از این در انسان وارد میشه؟ هدایت الهی. آیا میشه قرآن رو یکی از باغچه های اون باغ تلقی کرد؟ کلمات الهی. آیا زیبایی آیات الهی بالاتره یا زیبایی درخت سایه افکن؟ خب آدم مقایسه میکنه دیگه. انسان که در واقع در محدوده صفات انسانی خودش باشه، این احساسات انسانی داشته باشه، عواطف انسانی داشته باشه، عقل انسانی داشته باشه، ذهن انسانی داشته باشه، از یک شعر زیبا بیشتر لذت میبره یا از یک گل زیبا؟ به قول سعدی، گل همین پنج روز و شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. و حقیقت جنت روشن میشه. از چه کسی میتواند ای ابراهیم از ذریه تو امام بشود و عهد مرا بگیرد؟ کسی که با این حقیقت آشنا شده باشد، همونطور که تو شدی. و آیا ظالم، ستمگر، خودخواه، مستبد، خودبین، مغرور، این میتواند؟ من از خودت میپرسم ای ابراهیم، آیا میتواند؟ قطعا خواهی گفت نه. پس تو اگر میخواهی که این هدایت در ذریه تو و این امامت در ذریه تو تداوم پیدا بکنن، تربیت کن، بساز، و الا امکان نداره. از این نقطه شما میتوانید وارد عصمت ائمه بشوید، وارد عصمت انبیا بشوید، که آیا خداوند بی آن که کسی خودش را بسازد و کلمات الهی را درک کند و به تمام بودن آنها ایمان تمام بیاورد، لیاقت دارد که وارد عرصه عصمت بشود نه. چه کسی میتواند پاسخ مثبت بدهد به این سوال خداوند؟ تربیت نشه نمیتونه. مگر امام های ما همه یکی یه پسر داشتند؟ نه، همشون هم خوب بودن، همشون هم صالح بودن، همشون هم مبارز بودن، همشون هم آمر معروف و نهی از منکر بودن، ولی یکی توانست وارد محدوده عصمت بشود، اون که افضل بود، اون که خودش را بیشتر ساخته بود، اون که از این ابتلا بیشتر نمره گرفته بود از این آزمون. قطعا وقتی کسی نمره 20 داشته باشه، یکم 19 و نیم، اون امتیاز رو به اون که 20 داره میدن، ارثی که نیست که تقسیم بکنن. حالا که اینطور شد، اینا رو یادتون نره، چون اگر اون قبلی ها کلمات قبلی من فراموش شده باشه و نتونید در ذهنتون پهلوی هم بچینید، اینجا نمیتونیم نتیجه بگیریم. و اتخذوا، ای اهل ایمان اتخاذ کنید از مقام ابراهیم نمازگاه. و بر اساس همین آیه است که حکما، نه فقها، در اینجا حالا یه تفاوتی من قائل بشوم، مقام ابراهیم را تمام زمین مکه دانستند، نه فقط در اونجایی که مع الاسف حجاج میرند و چه همه مشت و لگد به هم میزنند که اونو پرت کنه اون طرف، که خودش در این مقام ابراهیم که 1 متر در 2 متره اینجا نماز بخونه که قرآن گفته و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم کجاست؟ همین الان هم وقتی ما در زبان عامیانه میگوییم رفته است خانه خدا، یعنی مکه، نه این که رفته خودشو به اون سنگ چسبونده همونجا. و به همین جهت هم اگر کسی توان جسمی داشته باشد، هر چقدر که فاصلش از خانه خدا در طواف بیشتر باشه، ثوابش بیشتره. چرا؟ چون مسافت بیشتری رو میره و صدمه بیشتری میخوره، شعاع بیشتر میشه، دایره بیشتر میشه. و نظارگر بیشتر مردم هست، یعنی سلطه پیدا میکند بر این جمعی که دارن میچرخند، از دور نگاه میکنه، ناظره، خیلی جالب تره. پس ببینید مقام چقدر توسعه پیدا میکنه. حالا این مقام را در مقام معنوی هم میتونید ببرید، که مقام معنوی ابراهیم چه بود؟ بنیانگذار ادیان توحیدی است و مقام او این است، و شما خود را در این مقام قرار بدهید و در این مقام نماز بگذارید، یعنی در مقام توحید، نه در مقام شرک، در این مقام. چقدر مهمه که انسان در این جایگاه، یعنی در جایگاه ابراهیم قرار بگیره و نماز بخونه. اون وقت اون خصوصیت ظاهرشه. اونجا که گرفت در مکه، در اون محوطه که هی شعاع رو دایرهشو وسیع میکنه، وسیع میکنه، وسیع میکنه، میرسه به هر جای از کره زمین که باشد، مقام ابراهیم است در یک تاپرستی، منزلت ابراهیم است در یک تاپرستی. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، و ما پیمان گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل که شما دوتن خانه من را برای طواف کنندگان و چرخ زنندگان پاک و پاکیزه بسازید. آیا بعد از این فرمان کسی حق دارد که این خانه را آلوده کند؟ خواهش میکنم دقت بکنید. یعنی اگر شما مقام ابراهیم را با اون چرخش بزرگ کردید و بزرگ کردید تا تمام کره زمین را فرا گرفت و همه به یک سو و به یک نقطه در مقام ابراهیم ایستاده ایم و نماز می گذاریم، یعنی اینجا هم وصل است به خانه خدا و همه جا باید پاک و پاکیزه بشود، همه جا باید خانه امن بشه. و چقدر خوابند مسلمان ها و چقدر فاصله گرفته ایم از قرآن، چه هدایت رهایی بخشیست و چه جایگاه عظیم و منزلت رفیعی برای انسان قرار داده. انسان بی خود خلیفت الله نیست. بعضی حالا دیدم تو نوشته ها میگن که چی میگن مثلا انسان اشرف مخلوقاته، این که اینقدر خون میریزه کشتار میکنه فلان میکنه. کجاش اشرف؟ نه در این خصوص، در این حالت که اشرف نیست، در اونجایی که بتواند از مقام ابراهیم نمازگاه برای خود اتخاذ کند و خود را در اون جایگاه قرار دهند. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر، به اونجا میرسه. ما بنی آدم را اکرام کردیم، بزرگ شمردیم. اگر انسان تربیت نشه حتی در امور جزئی، اگر کسی رانندگی بلد نباشه بشینه پشت اتومبیل، خسارت وارد میکنه. در هر مسئله انسان تربیت نشه و خصوصیات انسانی رو کسب نکنه، خسارت داره. دیگه برای چه کسانی تو باید خانه رو، شما دو نفر باید خانه رو پاکیزه بکنید؟ للعاکفین، برای کسانی که در خانه به عبادت می پردازند. این اعتکافی که الان هست، حالا چون اینجا می گوید برای عاکفین، این چیزی نیست که قرآن آورده باشه. اصولا عاکف کسی است که با طمأنینه تمام عبادت رو انجام میده، نه اینکه وقت زیادی رو در مسجد بگذراند، بلکه اونجا که نشسته برای عبادت از سوای عبادت گسسته شده باشد، این عاکف است. بنابراین میتواند 5 دقیقه عاکف باشه، 10 دقیقه عاکف باشه، 1 ساعت عاکف باشه، که 3 روز برن در مسجد بنشینند. و اینها اصلا روایات این مثلا از امیرالمومنین داریم که رد کرده است که کسی کار و تولید و فعالیت را رها بکنه و بشینه همش نماز بخونه یا قرآن بخونه. رکع جمع راکد است و سجود جمع ساجد، و همینطور برای رکوع کنندگان و سجود کنندگان خانه را پاکیزه بسازید. چرا بین رکع و سجود واو نیاورده؟ اهل ادبیات گفتند به دلیل اینکه سجود جدای از رکوع نیست، که یک عده اهل رکوع باشند یک عده اهل سجود، بعد از رکوع سجود است، یعنی رکوع کنندگان همان سجود کنندگانند. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. و باز و اذ قال، از اول آیه است، و متذکر باش ای پیامبر آن وقتی را که ابراهیم گفت پروردگار من ربه، ای پروردگار من این خانه را یا اینجا را بلد امن قرار بده. ببینید ابراهیم برای مقام خودش کلمه بلد رو به کار میبره که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اون وقت ابراهیم میگوید که این شهر را شهر امن قرار بده، یعنی تمام مکه مقام ابراهیم است. این رو کسانی که مخصوصا میروند ان شاء الله مشرف میشوند، یا کسانی که رفتند و این اشتباه رو مرتکب شدند تذکر بدید که مقام با این وسعت هست و دیگه کوشش نکنن که فقط در همون یک نقطه. این در واقع شاید یک مقداری کوچک کردن ابراهیم باشه که بخوان در یک جای کوچکی برای او مصلا اتخاذ کنن. پس ببینید بالاترین دعایی که ابراهیم در آغاز حرکت خودش می کند و از خدا می خواهد این است که اون شهر شهر امن باشد. تعالی انسان، تکامل انسان، ترقی انسان نیازمند امنیت است و عرض کردم امنیت غیر از این که در سایه آزادی به دست بیاید راه دیگری ندارد. امنیت با زور و با اسلحه و با نیرو و با پلیس امنیتی نیست که خداوند برای انسان خلیفت الله مقرر کرده. پس همه انسانهایی که ایمان به این کتاب آوردند و مخاطب این کتاب هستند و ایمان آوردند به انبیاء الهی و گفتند لا نفرق بین احد من رسله، وظیفه دارند که برای تعالی همه انسانها که نمی دانند در جهل هستند کوشش بکنند و کوشش آنها در این راه باشد که بلد آنها را بلد امن قرار بدهند تا صاحبان تکلم حقیقی بتوانند سخنوران واقعی مردم باشند. و این نیاز به مبارزه و جهاد مستمر دارد برای احراز آزادی انسان و رها کردن او از چنگال و قید اسارت بردگیرندگان و بردکنندگان و بردفروشان. انسانی که برده باشد نمیتواند. ببینید حالا ما چقدر در این راستا کار میکنیم، یعنی باید اول خودمون رو تجزیه و تحلیل بکنیم ببینیم چقدر واقعا حاضریم با قرآن کنار بیاییم و همراه قرآن بشیم و اهل آن را روزی بده از میوه ها، از دستاورد ها. نمیگه میوه درخت، ثمرات. ببینید الان ثمره در زبان فارسی هم به عنوان نتیجه و دستاورد مطلق به کار میره. میگن ثمره این کار چیست؟ ثمره درس خوندن چیست؟ ثمره دانشگاه رفتن چیست؟ بله؟ پس ثمرات که ابراهیم دعا میکند و من اول صحبت هم به همین مناسبت گفتم که میوه را توسعه بدید برید در خواصش، اون وقت میگوید که از دستاوردها، از میوه ها روزی اهل این شهر بگردان. آیا انسانهایی که اسیر و گرفتار، ببینید قرآن یه جا میگه مال رو بده و آت المال علی حب ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، و کسانی که برده اند و بنده اند پول هزینه کنید در راه آزاد کردن آنها و وای به حال وقتی که ملتی تماما فی الرقاب باشند چه باید کرد؟ چرا ما به این آیات دقت نمی کنیم؟ مگه میشه وقتی ملتی در قید اسارت و بردگی و بندگی است پول رو برد جای دیگه خرج کرد؟ مگه میشه؟ قرآن این راه رو باز نکرده. به همین جهت مقام ابراهیم رو توسعه بدید، بیاریدش همینجا. اون وقت اینها اگر در قید اسارت و بردگی باشند نمی توانند از میوه ها و دستاورد های حتی خودشون هم به نحو احسن بهره مند بشوند، برای این که مستبدان و خودخواهان و سلطه‌گران و شیاطین جامعه ثمرات اینها رو می خورند و می برند. ثمره دیگه باقی نمونه. پس ببینید چه دعایی می کند ابراهیم، که خداوندا بلد امن آن است که اهل آن از دستاوردها و میوه های خودشون بهرمند باشن، بهشون بده. آیا خدا همینطوری تا انسانها شایستگی پیدا نکنن این رو خواهد داد؟ نه، هیچ حکیمی نگفته است آری. به انبیا هم نمیده. انبیا هم باید بجنگن، باید جهاد بکنن، باید زخمی بشوند، باید کشته بشوند. نظام عالم اینه، انسان باید برای کمال خودش مجاهدت بکنه. من آمن منهم بالله، ببینید خصوصیت ها رو میگه، چه کسانی لیاقت پیدا میکنند از این میوه ها بهره مند بشن و از آن امنیت نصیبشان بشود؟ کسانی که ایمان به خدا بیاورند، به اونها میده. و دیگه چی؟ و روز جزا، ایمان به نتیجه و پایان کار داشته باشند. انسان اگر ایمان بیاورد که عمل صالح قطعا نتیجه صالح خواهد داد، حتی اگر در میان ویرانه های خودکامگی و شیطنت انسان های دیگر قرار بگیرد، این عمل صالح تباه شدنی نیست و نتیجه خود را خواهد داد. این میشه ایمان به آخر، ایمان به روز آخر، یعنی به نتیجه مثبت کار و به نتیجه منفی ایمان بیاورد که اگر هزارها پیرایش و آرایش بر دروغ ببندد و دروغ را تحویل مردم بدهد به عنوان راست، دروغ اثر خودش رو میگذاره، راست نمیشه. این ایمان به آخره، میشه ایمان به آخر. نتیجه اینه. اون وقت اون روز نهایی و آخر قیامت همه اینها یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اونجا دیگه هیچ نصرتی نیست. خب خدا جواب میده که آقای ابراهیم، اما اون طرف قضیه هم هستا، و من کفره فأمتعه، اما کسی که کافر بشود او را بهرمند می سازم. متا خوبا اومد اوهو، بهرمند می سازم. از چی؟ از چیز کم. من در دنیا بی نصیب نیست، بهره بش می دم. اما پس از آن اغتر روهو الى عذاب النار، ناچارش می کنم که عذاب سوزان آتش را پذیرا شود. و بئس المصیر، و چه بد بازگشت و سرنوشتی است. و السلام علیکم و رحمت الله.